بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یک دلیل مهم اخباری ها بر مدعاشون این است که در استدلالات عقلی کثرت الخطا واقع میشه و این کثرت الخطا سلب میکند اعتماد ما رو بر این نتایج عقلی و نتایج این استدلالات عقلی. این دلیل رو ما به عنوان عقل نظری بررسی کردیم و روشن کردیم که اگر مقصود این باشه که مانع از استدلالاتی است که به عنوان عقل نظری هست، گفتیم مانعیت نداره و بحثش گذشت. اما عمده این است که در اون چه که مربوط به عقل عملی هست ببینیم که اصلا عقل عملی چی هست و چه استفاده ازش میشه به عنوان دلیل عقلی و مخالفین با عقل عملی کیا هستند. باید یه مقداری بحث رو ما متمرکز کنیم روی عقل عملی و این مهمتر از بحث عقل نظری هست که گذشت، چون عمده کلمات همین اخباری ها و دیگران که با اصل دلیل عقلی مخالفت می کنند روی همین مسئله عقل عملی هست. در علم منطق در مقابل عقل نظری میان تعبیر به عقل عملی میکنن، همان مطلب رو در علم کلام و متکلمین ازش تعبیر به حسن و قبح میکنن. همین حسن و قبح عند المتکلمین رو فلاسفه ازش تعبیر به خیر و شر می کنند و همین حسن و قبح رو علمای اخلاق ازش تعبیر به فضیلت و رذیلت می کنند. اینها در علوم مختلف تعابیر مختلفه، اما یک روح واحد داره، یک حقیقت واحد داره. تعبیر بکنیم به عقل عملی، تعبیر بکنیم به حسن و قبح، تعبیر بکنیم به خیر و شر، تعبیر بکنیم به فضیلت و رذیلت. اینا همه تعابیر متعدد از یک شیء واحد هست. قبلا عرض کردیم که اگر عقل عملی بخواهد در استنباط و استدلال پایه استدلال قرار بگیره، بدون انضمام عقل نظری نمیشه. عقل عملی درک میکند حسن یک فعلی را یا قبح یک فعلی را، درک می کند قبح و ضرب یتیم را. ضرب یتیم رو میگه قبیحه. حالا از این حکم عقل عملی که باز مکرر گفتیم دیگه نیاز به تکرار نیست، فرق بین عقل نظری و عملی در این شد که عقل نظری در دایره ما ینبغی ان یعلم، عقل عملی در دایره ما ینبغی ان یعمل. عقل نظری مباشرتاً و مستقیما به مقام عمل ارتباط نداره، ولو اینکه حکم عقل نظری هم با واسطه در مقام عمل پیاده میشه، اما مباشرتاً و مستقیماً کاری به مقام عمل نداره. اما عقل عملی دل مباشره و مستقیماً میاد در مورد عمل ادراک میکنه، ادراک میکند ما ینبغی ان یعمل را. حالا میخوایم همین رو، باز اینم قبلا گفتیم تکراره، که در استنباطات مبتنیه بر عقل عملی ما نیاز به حکم عقل نظری هم داریم. الان که میگیم عقل عملی درک میکند قبح ضرب یتیم را، اینجا بلا فاصله ما نمیتونیم بگیم شارع هم همین حکم رو داره، بلکه باید ضمیمه بکنیم حکم عقل نظری را نسبت به قانون ملازمه، بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. وقتی این قانون ملازمه ضمیمه شد، اون وقت میگیم شارع هم باید ضرب یتیم را حرام بکنه. اما بدون ضمیمه کردن قانون ملازمه مجالی برای این استنباط و این استنباط منتج نخواهد بود. و لذاست که در بحث عقل عملی اول بحث می شود از این که عقل عملی چیه؟ عقل عملی ادراک می کند حسن و قبرا یعنی چی؟ تا چه مواردی می تواند ادراک بکنه و در چه مواردی می تونه ادراک بکنه؟ و آیا این ادراکش فی نفسه اعتبار داره یا نداره؟ بعد از اینکه این مراحل تمام شد، اون وقت میان بحث قانون ملازمه بین حکم عقل و حکم شر رو مطرح میکنن. لذا در این بحث عقل عملی ما هم باید هم یه مقداری راجع به خصوصیات عقل عملی بحث بکنیم، اصلاً ادراک عقل عملی چیه، نزا در چیه، مقدار اعتبار این ادراک چیه، آیا ما دلیلی داریم بر این که همین ادراک عقل عملی معتبر نیست؟ خب اگر ما کما اینکه اشعری ها آمدن برهان اقامه کردن بر عدم اعتبار این عقل عملی، اگر ما گفتیم برهان اونها تمامه، دیگه مجالی برای قاعده ملازمه نیست، یعنی موضوعش منتفی میشه. قاعده ملازمه که بعداً بحث میکنیم انشاءالله، اونجاییست که ما قبلاً بگیم این ادراک عقل عملی خودش فی حد ذات اعتبار داره، همونطوری که مدرکات عقل نظری اعتبار داره، مدرکات عقل عملی هم باید بگیم اعتبار داره. بعد از اینکه اعتبارش ثابت شد، اون وقت نوبت به مراحل دیگه میرسه. اینجا در مورد اعتبار و عدم اعتبار عقل عملی، یا باز یک مرحله قبل، اصلا آیا عقل حسن و قبر را ادراک میکنه یا نمیکنه، تقریبا 4 مبنا وجود داره. یک مبنا همین مبنای معروف اصولیین از امامیت که عقل، حسن و قبح اشیا رو درک میکنه. برای اینکه بخواد بفهمه یک فعلی حسنون، خودش قدرت درک او رو داره، خودش میتواند بفهمد که آیا این فعل ملاک حسن رو دارد یا نداره، ملاک قوب رو دارد یا نداره. البته اصولی ها نمیخوان ادعا کنن نسبت به همه افعال این چنینه، نه، ما هیچ اصولی رو نداریم که ادعا کند عقل، حسن و قبح جمیع افعال رو میتونه درک بکنه. اون مقداری که ادعا دارن این است که حسن و قبح افعال رو حالا ولو نسبت به بسیاری از افعال عقل میتونه درک بکنه. گروه دوم گروه اخباری ها هستند. اخباری ها میگوین عقل، حسن و قبح افعال رو درک میکنه، اما ما نمیتونیم بر این ادراک عقلی اعتماد بکنیم. اصولی ها میگوین هم درک میکنند هم باید اعتماد بر این ادراک عقلی بکنیم. اخباری ها میگن درک میکنه، اما ما نمیتونیم برش اعتماد بکنیم. گروه سوم اشعری ها هستن، اشاعره. اشاعره میگوین اساساً عقل، حسن و قبح اشیا رو درک نمی کنه. بعد میگیم که خب از کجا ما بگیم فلان عمل حسنون او قبیحون؟ میگن الحسنون ما حسنه و شاره و القبیح ما قبه و شاره. ما باید نگاهمون به فرمایش شارع باشه. شارع اگر فرمود کذب حسنون، ما میگیم حسنون. اگر فرمود کذب قبیحون، ما میگیم قبیحون. حالا نمیگم لازمه که حتما لفظ حسن و قبح هم در کلام شارع باشه. اگر شارع امر به کذب کرد، میفهمیم کذب حسنه. اگر شارع نهی از کذب کرد، میفهمیم کذب قبیحه. اخباری میگه عقل جدای از شارع حسن و قبح رو میفهمد، اما ما نمیتونیم بر این درکش اعتماد بکنیم. برای اینکه کثرت الخطا در ادراکات عقلی وجود داره و در استنباطات عقلی، عقل میفهمه که این قبیحه، اما این ادراک عقلی برای ما اعتبار نداره. و لذا همونیست که ما قبلا در مناقشه بر فرمایش آخون گفتیم، آخون که میفرماید نزاع صغرویه، خب اینجا روان مرحوم آخون چی میفرماید؟ آخون و اخباری ها میگوین عقل حسن و قبح میفهمه، به مرحله قطع میرسه، اما این قطع اعتبار نداره، حجیت نداره. ولذا اون روز در جواب مرحوم آخون عرض کردیم که کلمات اخباری ها پر است از این که نزاع بین ما و اصولی ها یه نزاع کبرویه. اخباری اصل ادراک حسن و قبح رو قبول داره، اما اشعری اصل ادراک رو قبول نداره. اشعری میگوید که اگر شارع به یک چیزی امر کرد میفهمیم حسنه، به یک چیزی نهی کرد میفهمیم قبیحه. اگر در یک فعلی هم شارع سکوت کرد ما نمیتونیم بفهمیم که این فعل ملاک حسن داره یا ملاک قبح داره. چی فرمودی؟ نه خیلی حالا عرض میکنم اجازه بدیم، حالا اول میگم مدعا روشن بشه. اینم گروه سوم. گروه چهارم گروهی از فلاسفه هستن. فلاسفه اونها میگوین که ما ملاکمون در حسن و قبح قانونه نه شرع. قانون در هر زمانی هم تغییر پیدا میکنه به اختلاف مجتمعات، به اختلاف شرایط. الحسن ما حسنه القانون. مثلا حالا همین در زمان ناهازا هم که فرض کنید که یک اعلامیه‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، فلاسفه روی این اعتماد دارن، میگن حالا در این زمان آمدن این عمل حسن شمرده شده ما میگیم حسنه، قبیح شمرده شده ما میگیم قبیحه. پس ببینید مجموعاً در بین اهل فکر و نظر چهار مبنا وجود داره در مسئله ادراک حسن و قبح اشیا. اینجا قبل از این که ما بیاییم استدلالات طرفین رو بیان بکنیم، دو تا نقض که این دو تا نقض رو هم به نحو مشترک بر اخباری ها وارد کردن و هم بر اشعری ها وارد کردن، ببینیم آیا این دو تا نقضی که بر اینها وارد شده آیا صحیحه یا صحیح نیست. بله؟ قانون یه عقل جمعیه، همونی که امروز گاهی اوقات میگن خرد جمعی یا عقل جمعی. قانون مقصود همینه، یعنی عقل یه نفر رو ارزش به تنهایی عقل من حیث و هو و هو این نمیتونه حسن و قبح رو درک بکنه، باید قانون در این مورد نظر بده. قانونم عقل گروهه، عقل جمعه. ببینیم این دو تا نقض آیا بر اینها وارده یا وارد نیست. نقض اول این است که ما در مواردی که شارع امر میکنه یا نهی میکنه، اصولی ها کمان که زیاد در اصول خوندیم این رو، اصولی ها میگوین وقتی شارع امر کرد بعد از امر شارع عقل حکم میکند به لزوم اطاعت مولا، عقل حکم میکند به قبح معصیت مولا. این حسن اطاعت و قبح معصیت این از مصادیق عقل عملی یا عقل نظری؟ از مصادیق عقل عملیه. عقل میگه اطاعت، اطاعت از مقوله فعل یا از مقوله علمه؟ از مقوله فعل. اطاعت حسن است و معصیت قبیحه. خب اصولی ها این رو دارن، شما دیدید زیاد عرض می شود میگیم عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت مولا، عقل حکم میکنه به قبح مخالفت مولا. اصولی ها که این رو قبول دارن به اخباری ها و اشعری ها نقض میکنیم. میگیم خب شما که میگید ادراک عقل نسبت به حسن و قبح برای ما قابل قبول نیست، اخباری میگه، یا اشعری میگه اصلا عقل ادراک نداره، چه چیزی محرک مکلف است برای انجام این اوامر و ترک این نواهی؟ خوبی رو دقت بفرمایید. وقتی مولا امر کرد اقیم الصلاة، خب عقل میگه اطاعت مولا حسنون و لازمون، و اخباری میگیم شما حالا چه چیزی گریبان شما رو میگیره بر این که اطاعت بکنین امر را و مخالفت نکنین؟ اگر بگید یک امر دیگر مولا بیاد، یعنی یه امر دیگه مولا بیاد که امر من در صلات رو اطاعت کن، خب نقل کلام میکنیم در همون امر بعدی، اون امر بعدی به چه ملاکی باید اطاعت بشه؟ اخباری و اشعری هر دو در این مورد باید جواب بدن. اصولی چون عقل عملی رو قبول داره میگه بلا فاصله بعد از امر مولا عقل عملی ما رو وادار میکنه به حسن اطاعت مولا و میریم اطاعت میکنیم. اینجا نقض کردن بر اخباری ها و اشعری ها که شما راهی ندارید در اینجا. این نقض ببینیم آیا وارد یا وارد نیست. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون فرمودن به نظر ما این نقض وارد نیست. چرا؟ برای اینکه خب شما بعد از امر و نهی مولا چی لازم دارید؟ یک چیزی که محرک شما برای امتثال باشه، یک چیزی که شما رو تحریک کنه در این که امتثال کنید این امر مولا رو لازم دارید. برای محرکیت اگر اشاعره یا اخباری ها بگن خب آقا ما اگر همین احتمال عقاب رو بدیم، اخباری بگوید که درست من میگم عقل حسن و قبحش به درد نمیخوره، قابل اعتماد نیست، اما احتمال عقاب رو که من میدم همین احتمال محرکه، بالاتر از احتمال عقاب. اخباری میگه که شما بیایید سر سفره اخبار، روایات زیادی داریم که اگر کسی امتثال کنه چقدر ثواب داره، اگر کسی مخالفت کنه چقدر عقاب داره، و این روایات یعنی روایات باب ثواب و عقاب به حدی است که برای ما چی می آورد؟ یقین میاره. یعنی ما وقتی روایات باب ثواب و عقاب رو ببینیم، اخباری میگه هازا دلیلون نقلیون یوجب القطع، قطع پیدا میکنیم، ما قطع پیدا میکنیم که اگر امر مولا رو موافقت کنیم ثواب داره، اگر مخالفت کنیم عقاب داره. پس ببینید اگر اخباری بیاد از همین راه احتمال عقاب یا بالاتر از احتمال عقاب روایاتی که وارد شده در باب عقاب وارد بشه. اشاعرم همین بگن، اشاعرم بگن این خود شارع آمده ترتب عقاب کرده، اگر شارع عقاب رو مترتب نکرده بود عقل ما نمی فهمید، اگر شارع ثواب رو مترتب نکرده بود عقل ما نمیفهمیم. شارع ثواب و عقاب و مترتب کرده و این ترتب ثواب و عقاب در موافقت و مخالفت، این خودش عنوان محرکیت رو داره. و لذا الان شما غالب مردم هم که نماز میخونن، روزه میگیرن، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، ترک میکنن محرمات رو، انجام میدن واجبات رو، در غالب مردم اگر ما ازشون سوال کنیم که محرک شما برای معنا چیه؟ یعنی محرک ما ثواب و عقابه، طمعاً للثواب و خوفاً من العقابه. حالا یه عده‌ای عبادتشون عبادت احراره، کاری به ثواب و عقاب و اینها نداره. در مقابل این نقضی که وارد شده، و ببینید این نقض در کل اصول ما وجود داره، یعنی از هر اصولی سوال کنی میگوید که اگر حکم عقل به حسن اطاعت مولا نباشه، اگر حکم عقل به قبح مخالفت با مولا نباشه، اصلا باب امتثال و باب اطاعت چه میشه؟ بسته میشه، راهی نداریم دیگه برای اطاعت مولا. اما در مقابل این نقض، این بیان وجود داره که نه، ما برای اطاعت راه داریم، همین احتمال عقاب رو که ما بدیم، همین که خود مولا بیاد در اینجا روایات در باب عقاب و ثواب رو بیاره، همین کافیه. آیا این بیان مرحوم سعد مورد قبول یا نه؟ چی به ذهن آقایون میرسه؟ روایت نمیگه حسن، روایت دیگه اگر نماز نخوندی عقابه. الان دیگه نیاز اون کبرا نداریم دیگه. نه دیگه، طبق این بیان ببینید ما توضیح داریم، طبق این بیان اصلا دیگه نیازی به حکم عقل عملی نداریم. شارع فرموده نماز بخونید، یک. میگیم آقا چی محرکه برای انسانی که نماز بخونه؟ فرموده اگه نماز بخونید میبرم بهشت، ثواب میدم، نخونید عقاب. کجای این داستان نیاز به عقل عملیه؟ میدونم، یعنی حالا اگر شارع اینا رو بر ما واجب کرده بود ثوابم قرار نمیدم. عقل نمیفهمید اطاعت مولا لازمه. اصلا ثواب و عقاب رو خیلی، ثواب و عقاب رو خیلی میگن، عقل اونی که میفهمه این است که اطاعت حسنه. حالا شارع میخواد ثواب بده میخواد نده، ثواب یه تفضلیست که اصلا از عقلی، ثواب یک تفضلیست در مطلق تکالیف، ثواب یک تفضلیست که شارع داره برای انسان، ولی عقلا لازم نیست. خب نه، اگه محرک حکم عقل باشه این نقض بر اخباری ها وارده، اما اگر به فرمایش ایشون محرک همین احتمال عقابه یا روایاتی که در باب ثواب و عقاب واقع شده، احسن تنبالا تا یه حدود ایشون بیان کردن. اینو دقت بفرمایید. ببینید ما در جواب از مرحوم شهید سعد عرض میکنیم که خب این روایات آیا فوق یک وعده چیز دیگری هست؟ در این روایات شارع وعده داده بر این که موافقت ثواب، مخالفت عقاب. خب اما این که این وعده شارع باید مطابق با عمل خارجی در بیاد، این که خداوند لا یخلف الله وعده، این خودش حکم عقله. عقل میگه خلف وعده بر خدا قبیحه. عقل میگه اگر خدا وعده ای داد، خلف وعده بر او قبیحه.
و الا اگر بگیم عقل این رو نمیگه، عقل میگه خدا اگه وعده‌ای هم داد میتونه خلف بکنه، میتونه مخالفت بکنه، میتونه نکنه. اگر ما چنین اعتقادی داشته باشیم این روایات باز برای ما محرکه. اگر شما اعتقاد داشته باشید که یه آدمی وقتی یه وعده‌ای میده ممکنه عمل کنه ممکنه عمل نکنه، وعده او برای شما هیچگاه محرک نیست. پس ببینید این روایات یا حتی احتمال عقاب، حالا اون یک نکته دیگه هم داره عرض میکنم، اگر ما بخواییم به این روایات رسنده بکنیم بگیم خب روایات مجرد یک وعده است، این که خلق وعده قبیحه، این هم یکی از احکام عقل عملیه، پس باز ما نیاز پیدا کردیم به حکم عقل عملی. پس اگر این نقض وارد است، در طول تاریخ هم بر اخباری ها و اشعری ها این نقض وارد بوده، اگر ما حکم عقل عملی رو انکار بکنیم لا مجال للاطاعت والمخالفه، باب امتثال و باب مخالفت بسته میشه. این نقض اولی که وارد شده، امروز ما یه مقدار دیر رسیدیم به بحث، حالا تا فردا دنبالش عرض کنیم. و صلی الله علی محمد.